بسم الله الرحمن الرحیم. 27 شهریور ماه 1398 درس اصول استاد سید محمد جواد شبیری مبحث لاذر.
روایت اولی که از یه سموره رو نقل میکنه روایت عبدالله ابن بکیر انزوراره در کافی هست که در جلسه قبل روایت رو خونده. همین روایت به همین شکل در تهذیب وارد شده. خب بسر این بود که نقل تهذیب یا نقل مستقل هست یا نقل غیر مستقل هست. آقای سیستانی قاعده ذکر کرده بودن، قاعده این که هر کسی که اگه احمد محمد ابن خالد اگر در اول سند باشه اون از کافی گرفته شده، احمد ابن ابی عبدالله اگر ذکر شده باشه اون از کافی گرفته نشده. استدلالی به عبارت مشیخی فقیه کردم که تو مقاله مصادر شیخ توصیفی کتابی تهذیب الاحکام در مورد اون بحث کردیم و عرض کردیم که استدلال ناتمام. البته اصل این مطلب درسته، اونجا من عرض کردم اصل مطلب نصفش درسته نصفش درسته، یعنی مواردی که احمد ابن محمد ابن خالد هست این موارد از کافیه احمد ابن محمد، ولی این که مواردی که احمد ابن ابی عبدالله هست از کافی نیست اونش درست نیست. بله مواردی که احمد محمد ابن خالد از کافیه، احمد ابن ابی عبدالله هم اکثرا از کافیه و نحوه شناخت این که آیا از کافی است یا نه مقایسه ترتیب روایات در دو تا کتاب هست، با هم دیگر مقایسه بشه خوشم میشه که از کافی گرفته شده. حالا همین روایت رو مناهده بفرمایید. روایت اگر کافی صفحه 292 در تهذیب جلد 7 صفحه 146
خرسان.
خب این 146 حدیث 651 احمد محمد ابن خالد ابیه از عبدالله ابن بکیر، این روایت های قبلیش رو ببینید. این روایت دقیقا روایت قبل این هم احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی و عن طلحة دبلتین هم در کافی به همین 650 هم دقیقا قبل از همین در کافی روایت شده. روایت قبلیش ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان عن صفان
منصور
عن منصور ابن حازم. ببینید کافی کجاست؟
کافی قبل نبات پنج
Thank you.
بابش اول میشه
بله
حدیث قبل ترش یه بابش تو کافی اصلا یه باب دیگه میشه
دیگه است ولی حالا صفحه چند دارم
توی کافی صفحه 292 آها درست
قضا به هیل صاحبه تا وجه اقدمات رو
صفحه 296 شماره 9
296 من اوائلشم خب این ابو علی احمد بن محمد محمد بن یحیی طلحت فلی این روایت برای باید بعدی هر دوتا پشت سر هم کافی به همین شکل وارد شدن و در کافی روایت میشه حالا روایت اولی اشعری همونم تو کافی هست ولی مال بعد از باب بعدی آمده از باب اینجا آمده حریم رو از اونجا آمده ولی اینجا ببینید 605 رقم 600 در کافی دو تا روایت هست روایت اول باب ضرار محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن یحیی عن طلحت بن ربیع عن ابی عبدالله علیه السلام روایت دوم عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن عبدالله بن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام این روایت هم مرحوم کلینی با احمد بن محمد شروع کرده روایت اول رو و روایت دوم رو با احمد بن محمد بن خالد این مرحوم شیخ طوسی وقتی مراجعه میکنه به کافی روایت رو سندی که در کافی هست ملاحظه میکنه به اون راوی که جامعه کتب حدیثی هست و در واقع کلینی به طور متعارف از کتاب او این روایت رو اخذ کرده اون رو اول سند قرار میده اینجا محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد این احمد ابن محمد همون احمد ابن محمد ابن عیساس که مرحوم شیخ کلینی روایت رو از کتاب او اخذ کرده روایت دوم عدت من اصحابان احمد ابن محمد ابن خالد که احمد محمد ابن خالد کسی است که از کتاب او روایت اخذ شده روایت رو با کسی شروع میکنه که تصور مرحوم شیخ طوسی از کتاب او روایت اخذ شده الان قاعدم باید همینجور باشه
این درم ذکر نمی کنه ایشون؟
بله
مرحوم شیخ طوسی این درم ذکر نمی کنه
چی شد رکنه؟
عدت من اصحابان ذکر نمی کنه
نه عدت من اصحابان هم ذکر نمی کنه احمد ابن محمد ابن خالد سرعت رو شروع می کنه ببینید اصل تفکری که پشت این قضیه هست اینه چه چیزی باعث میشه که مرحوم کلینی مرحوم شیخ طوسی جور رفتار کنه ایشون در واقع این روایت رو روایتی میداند که روایت احمد بن محمد بن عیسی، روایت اول روایت احمد بن محمد بن عیسی است که با تعبیر احمد بن محمد از اشخاص شده، و روایت دوم روایت احمد بن محمد بن خالد هست. چون خود شیخ طوسی به جمیع روایات و کتب احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد طریق داره، بنابراین میتواند مستقیم از احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد محمد ابن عیسی مطلب رو نقل کنند. یه نکته رو من یه قدری اینجا دندون رو دیگر بگذارید و مطلب رو عرض بکنم. ببینید، در زمانهای قدیم اجازات مطرح بوده. اجازه‌ای که میدادند، فرض کنید مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی اجازه میداد به محمد ابن یحیای عطار، احمد محمد ابن عیسی میگفتش به محمد ابن یحیای عطار که من جمیع روایات هم رو به تو اجازه میدم که از من نقل کنی، روایاتی که برای تو ثابت شده است که روایت من است. اجیز و لکه ما صح اندکه این روایتی. و وقت این که این روایت روایت احمد ابن محمد ابن عیسی هست یا نیست رو این شاگرد عهده‌دار می شده تشخیصش. یعنی در واقع اجازه‌ای که به شاگرد میدادن صلاحیت شاگرد رو برای تشخیص روایت احمد بن محمد بن عیسی از غیر احمد بن محمد بن عیسی تضمین میکرد. این استاد میگفت کسی هستی که این شایستگی رو داری که تشخیص بده که این روایت روایت من هست و روایت من نیست. وقت این شاگرد که محمد بن یحیی هست، این که این نسخه‌ای که داره ازش نقل میکنه این نسخه معتبر هست معتبر نیست، امثال اینها، شاگرد بوده که تضمین کننده اعتبار این نسخه از استاد با این اجازه‌ای که میداده به نحو قضیه حقیقیه به اصطلاح اجازه میده، به نحو قضیه شرطیه، میگه هر چیزی که برای تو ثابت بشه که روایت منه تو حق داری از من نقل کنی. اما صغرای قضیه که این های روایت من هست یا روایت من نیست رو خودت باید تشخیص بدی. تشخیص صغرا گاهی خود به این هست که از یک کتاب نسخه معتبری از احمد محمد بن عیسی که اعتبار این نسخه رو شاگرد تایید میکنه روایت رو برداشته. گاهی اوقات هم به اینه که یک شخص معروف مشهوری که به ساقتش بحثی نداره این رو از احمد ابن مثلا اون استاد نقل میکنه. یک عبارت مرحوم شیخ صدوق داره در کمال الدین، میگه که تعبیر الحسن ابن محمد ابن یحیی رو بزنید و صحه و یه کامپیوتری کلمی صحه. ایشون یه جایی یک روایتی رو الحسن بگردش، ایشون یه جایی یه روایتی رو میگه اخبرنا الحسن ابن محمد ابن یحیی، عبارت رو بخونید دارید.
اخبرنی ابو محمد
الحسن ابن محمد ابن یحیی ابن الحسن ابن جعفر ابن عبدالله ابن الحسن ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام علیه السلام فیما اجازه لی مما صح عندی من حدیثه و صح عندی هذا الحدیث به روایت شریف ابی عبدالله محمد ابن الحسن ابن اسحاق ابن حسین ابن اسحاق ابن موسی ابن جعفر
میگه که استاد ما حسن ابن محمد ابن یحیی به من اجازه داده که من هر چیزی که از روایت حسن ابن محمد ابن یحیی برای من ثابت بشه از او نقل کنم و این روایتی که دارم نقل میکنم خودم از استاد نشنیدم ولی شخص ثقه‌ای که اسمش رو برده شریف فلان کسک این آقا این روایت رو از استاد نقل کرده پس بنابراین من حق دارم به استناد اون اجازه‌ای که استاد به من داده بگم اخبرنی الحسن ابو محمد الحسن ابن محمد ابن یحیی چون در واقع اجازه یک نقل اجمالی است که من با این اجازه تمام منقولات خودم رو به صورت اجمالی و یک پارچه به شاگرد منتقل می کنم انتقال اجمالیه تمام معلومات هست که تفصیلش رو شاگرد عهده‌دار بشه با اون تطبیق کبرا و صغرایی که به وسیله شاگرد انجام میشه این پدیده اجازه است این پدیده اجازه باعث می شده که شیخ طوسی این حق رو به خودش بده که وقتی تو سند کافی کلینی این رو سند رو می رساند به یک شخصی که صاحب یک شیخ اجازه هست و اجازاتش اجازه منقولات و مرویات او برای شیخ طوسی ثابت شده یعنی ببینید استاد که اجازه میداده به شاگرد شاگردم همین اجازه رو به شاگرد دادش میداده همین جور تا میرسیده با واسطه اجازاتش در اختیار شیخ طوسی بوده شیخ طوسی جمیع مرویات احمد بن محمد بن عیسی و جمیع مرویات احمد بن محمد بن خالد رو اجازش رو داره از اون طرف خب کتاب کلینی که کتاب معتبری هست به طریق معتبر از احمد بن محمد به طریق معتبر از احمد بن محمد این روایت رو نقل کرده بنابراین شیخ طوسی میتواند سند رو به احمد بن محمد آغاز کنه و طرقهایی که خودش در مشیخه در فهرست به احمد ابن محمد داره اون طرق تضمین کننده این هست که بگه من احمد ابن اون طرق هم طرق اجازه ایه طرقی در مشیخه داره طرقی در فهرست داره که به وسیله اون طرق گفته جمیع روایات احمد ابن محمد رو من نقل دارم میکنم عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی به اتکای اون طرقی که داره که طرق اجازه ای هست که بهش اجازه دادن به خودش این حق رو میده که سند رو با احمد بن محمد آغاز کنه یا با احمد بن محمد بن خالد آغاز کنه به اعتماد اون اجازاتی که هست این اصل فکری که وجود داره البته من این رو توی بحثای فقهی موقعی دنبال کردم این اشخاص رو که ایشون حذف میکنه با تتبع گسترده که در موارد مختلف به دست اومده اشخاصی نیستند که وثاقتشون اختلافی باشه اشخاصی که اون طرقی که به وسیله شیخ طوسی مثلا طریق به احمد بن محمدی که حذف شده اینا طرق‌های معروفی هست، مثل محمد بن یحیی عطار، سید بن حساب و امثال اینا. اینا مواردی هستند که مسلم الوثاقه هستند، مسلم الاعتبار هستند. طرق مشهور مسلم الوثاقه رو حذف میکنه. در نتیجه اینجور نیست که ما بگیم استنباط مرحوم شیخ طوسی در اعتبار این روایت اینجا دخالت داره، پس این استنباط معلوم نیست درست باشه درست نباشه. با تدبر در موارد دیگه هست استنباط نیست. اینا موارد مشاهیر مشهورات هستند که در واقع کنه شیخ طوسی میخواد اینجوری ادعا کنه که به طریق مسلم و ثبوت از احمد ابن محمد ثابت شده است که احمد ابن محمد این روایت رو نقل کرده. به طریق مسلم و اعتبار ثابت شده از احمد محمد ابن خالد که احمد محمد ابن خالد این مطلب رو نقل کرده. بنابراین شیخ طوسی داره یک نوع شهادت به نقل روایت به طریق مسلم الاعتبار از احمد ابن محمد یا احمد محمد ابن خالد داره میده. حالا اینجا که ما میدونیم از کافی گرفته شده، بعض جای دیگه ای که ممکنه ما ندونیم که آیا مستقیم هست یا با واسطه هست امثال اینا، این مواردی که مرحوم شیخ طوسی سند رو حذف میکنه فقط مواردی نیست که در کافی هست. خب در از کتابهای دیگه ای هم هست که ایشون موارد رو حذف میکنه، یعنی آغاز میکنه فرض کنید از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب روایتی رو عکس کرده، محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب داشته توش، ایشون سند رو به ابن محبوب شروع میکنه مرحوم شیخ طوسی، به اعتبار این که در واقع به یک محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد یک سند مشهور الاعتبار مسلم الاعتبار هست اون رو حذف کرده. بنابراین اون نکته که میخوام عرض کنم که توجه بفرمایید، در واقع این نحوه مشی مرحوم شیخ ازش یک نکته به اصطلاح منهجی مهم استفاده میشه. یک بحثی در رجال هست که آیا این طریق به کتب آیا نیازمند بررسی سندی هست یا نیازمند بررسی سندی نیست. مثلا احمد ابن محمد ابن خالد رو که داریم اول سند، مرحوم شیخ طوسی در مشرقه طریق احمد ابن محمد ابن خالد ذکر کرده، در فهرست شیخ طریق به کتب و روایت احمد محمد به خالد ذکر کرده. آیا ما نیاز داریم که در مشیخه تهذیب یا فهرست شیخ طوسی یک طریق صحیح به احمد ابن محمد ابن خالد پیدا کنیم؟ این نیاز هست؟ اعتبار روایت وابسته به اثبات اعتبار طریق شیخ طوسی به این کسی که سند رو از کتابش اخذ کرده هست یا نیست؟ یه بحثه که عنوانش در کتب رجال نقد طرق و مشیخه هست. این مبحث که آیا نقد طرق و مشیخه، که آیا طرق و مشیخه رو نیازمند بررسی هست یا بررسی نیست. خب حالا از نقد طرق و مشیخه چند محور داره، حالا من محورش رو اینجا در مورد طرق و کتب دارم بحث میکنم. طرق الزاماً طرق و کتب نیست، ولی این مبحثی که الان مورد نظر من هست نقد طرق به کتب هست. آیا طرق به کتب نیازمند بررسی سندی و اثبات اعتبار اون سند هست تا اون روایت مورد نظر ما اعتبار پیدا کنه یا نیازمندی نیست. یه اختلافی هست، سه تا قول معروف اینجا، سه تا قول اینجا تقریبا هست. یک قول اینه که نیاز به بررسی سندی هست مطلقا که مرموهای خویی اینجور مشی میکنن، و یک قول این هست که نیاز به بررسی سندی نیست. به یک تفصیلی هم از مرموهای برجردی نقل شده، نمیدونم چقدر این تفصیل درسته یا درست نیست. این که بین کتب مشهوره و بین کتب مشهوره با فرق بگیره،
نظر
نسبتش
درسته؟
بله،
تفصیل نسبت بینشون درسته یا
اصلا؟ از ایشون نقل شده دیگه که ایشون مبناشون این هست. من نمیدونم برای چقدر نسبت درسته درست نیست. عرض کنم خدمت شما، به نظر ما طرق به کتب مطلقا، چه مشهور باشه چه غیر مشهور باشه، نیاز بررسی سندی نیست. به دلیل اینکه بسیاری از این طرق که در مشرقه تهذیب یا فهرست شیخ طوسی از اونها یاد شده، در واقع اون اجازاتی هست که علما دادن، و این اجازه یک کبرای کلی هست. استاد به شاگرد میگه تو اجازه داری اون چیزهایی که برای تو ثابت شده از روایات اونها رو برای از من نقل کنی. این که این روایت روایت استاد هست که استاد نیست، صغراش رو شاگرد داره خبر میده. بنابراین اگر ما به اخبار شاگرد اعتماد بکنیم کافی، نه اگر خود ما میگیم در واقع شاگرد داره شهادت میده که این روایت روایت استاده. بنابراین ببینید مثلا در همین بحث ما، این که احمد ابن محمد ابن عیسی تضمین نمی کنه که این روایتی که مرحوم شیخ طوسی آورده روایت احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد محمد ابن عیسی با واسطه به شیخ طوسی اجازه داده که روایاتی که برای شیخ طوسی ثابت بشه که این روایت روایت احمد ابن محمد ابن عیسی است نقل کنه. شیخ طوسی با آغاز کردن سند به نام احمد ابن محمد در واقع داره این اخبار رو میده، میگه من این روایت رو روایت احمد محمد ابن عیسی میدانم. و ما عرض کردیم با تتبعی که در موارد شده این که روایت احمد محمد میدانم، مرادش هم اینه که به یک طریقی که اختلافی نیست در اعتبارش، به یک طریق مشهور اعتبار برای من ثابت شده که این روایت روایت احمد ابن محمد هست. بنابراین در واقع شیخ طوسی داره شهادت میده که این روایت روایت احمد ابن محمده. اون طریقی که تو مشیقه هست، اون طریقی که تو فهرست شیخ طوسی هست، اون طریق دخالت نداره در اثبات این که این روایت روایت احمد ابن محمد ابن عیسی هست یا نیست. اونی که اعتبار روایت احمد محمد ابن عیسی رو ثابت میکنه شهادت شیخ طوسی هست، و این شهادت شیخ طوسی در هر جایی که وجود داشته باشه، حالا چه اون راوی که مورد نظر ما هست راوی معروفی باشه، مشهوری باشه، غیر مشهوری باشه، من
حسن
توضیح دادم همین دیگه. اون برای
یعنی
چطور معتبر
این
چهار
گفتم براتون که
کتاب معتبر
بودن مسلم از صدور اینا رو گفتم برای اینکه دیگه شما بعد از این حرفای من این رو ندارید دیگه. گفتم با تتبعی که در موارد مختلف اینجور حذف اسناد مرحوم شیخ طوسی مواردی رو حذف میکنه که هیچ در اعتبار، من این که میگم نتیجه یک تتبع شاید 15 ساله مستقی روی این بحث من کار کردم، اینا رو یکی یکی آمارهای دقیق دارم که چه مواردی که ایشون حذف کرده و امثال اینا. این امنهایش رو هم من به تناسب در بحث ارث بعضی شواهدش رو ذکر کردم که به چه شکلی چون حسیاتش صورت گرفته؟
نوع این شهادت این شهادت لهو دخل رو در این مسئله یا نه؟
اگر بله شهادت داره دیگه.
پس تو رو اگر از جای دیگه ما احراز کنیم اخذه از کتاب رو مثلا در کتاب کافی اونجا بر بررسی
همون به خاطر همین ما در مورد اونجا برای ما مشکل بود دیگه.
پس
در کافی ما
نه احراز نمی کنید که طریق اونجا یا احراز طریق می کنید؟
اون بحث نبود کافی، این بحث مورد تطبیق نمی کنه، اشکالات داره.
خب همین این اشکال اینه که احراز طریق بودنش رو نمی کنه.
نه حالا اوناش اشکالات داره. من سابق نبود کافی رو پیاده می کردم ولی بعد تو همون بحثم من بحث ارث
حدود که
اشکالش رو گفتم که در مورد کافی هم نمیتونیم تطبیقات رو بکنم.
خب تو این مواردی که طریق مشخص افراد غیر سره اونا که نقش شده
بله
طریقا که داریم اینجا وقت باز شهادت شیخ مثلا فایده داره شما میدونی وسط به حال اون
نه شیخ طوسی به اعتبار اونها شهادت نداده. اگر به اعتبار اونها شهادت
داده خیلی من از استادم استادم شدن چون از استادشون از استاده
شد. اگر اینجور باشه نه بس ما این هست که طرق مشیخ و طرق فهرست یه همچین نقشی ندارن. اینجور نیست که اعتبار این روایت به اعتبار مشیخه باشه. اون مشیخه طرق کلیه.
خب مشیخه کجا میشه بخواد اگه خود کتاب داره میگه
کتاب در اختیارش بوده یا از یک طریق معتبر ثابت الاعتبار اینجا بوده همسال اینا در واقع یک نوع
حسیاتتون رو حسیات میگه موارد زیادی بوده ما میدونیم
غیر غیر اونها دوران هم بین حسس شهادت معتبر دیگه اون راحت تر هم حسس شهادتی یعنی شهادت بودنش به یه معنی راحت تر
در موضوعات واحد ها شما کافی میدونستید درسته؟ در موضوعات شما واحد ها کافی میدونستید شهادت در مبحثه
حالا بلو در اینجور موارد
در موضوع چهاجه ها ظاهرن قبول نداشتن شما
نه ما در موضوعات به عنوان عرض کنم خدمت شما شهادت عدلی کلی شهادت رو نمیخوایم بگیم میگیره از انصداد صغیر و همسانی اینا برسانه
سوال بپرسم
بفرمایید
توی روایت خود مرحوم شیخ توی ابتدای مشیخه اونجا
همین چیزی بود نمیشه باشه بعد یخل تل یخ رو جن حد دل ارسال اون رو مخواد اونو هم خواستن بحث کردم یعنی چی از شما این اومد توی چیز بحثش کردن در از اسم گذاری یک نوع اسم هست و تشریف حالا اونو بعد در جای خودش اینه که ما از نحوه رفتار شیطان یکی از شواهدی و که برای این که طرق به کتب ارزش نداره همین رفتار شیطان‌طوسیه. شیطان‌طوسی در جاهایی که طرق به کتب هست به راحتی طرق رو عوض میکنه به هیچ اشارم نمی کنه که اون طرق مطلوب من کجاست. حالا ما با قرائن و با نمیدونم بالا پایین کردن ها و امثال اینا تشخیص دادیم ولی اینجور نیست که همه اشخاص به راحتی بتونن اینها رو تشخیص بدن و امثال
اینا
در واقع یک نوع تعویض سند هم هست
بدون این که به مشخصا نسبت به کتاب خاصا این طریق رسیده باشه چون اجازه کلی داره
بله مشکل و این جا به جایی سند در اون زمان خیلی شایع بوده و نمونهاش مثلا ببینید حالا وقت گذشته و من یک عبارت رو بگم یه سبکی این روشی که عرض کردم باعث می شده که یک روش تعبیر سندی در میان قدما رسم بشه. مرحوم شیخ صدوق تو کتاب ثواب الاعمال بابی داره باب المزار باب زیارات این باب زیارات همه باب زیاراتش از کامل زیارات گرفته شده، از باب های مختلف کامل داره، 560 روایت، هر 560 روایتش از کامل زیارات گرفته شده، ولی در هیچ کدومش هم اسم ابن قولوی نیست، چون کامل زیارات و مرحوم صدوق تقریبا معاصرن، یه ذره مرحوم ابن قولوی مقدمه و مقدار کمی مقدمه است بر مرحوم صدوق. اینه که ایشون مثلا مرحوم
الله صلی الله علیه و آله
و سلم مالکیت رو قبول نداشت.